أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اینه که اخذ اجرت بر واجب جایز است یا نه. چون اون چه بیشتر محل ابتلاست واجب های عبادی است، نظیر نیابت از متوفا در نماز، روزه، حج، زیارت و مانند آن، از دو نظر محل بحث قرار گرفت. یکی این که این امور واجبند و آیا کار واجب را می شود مورد اجاره قرار داد یا نه. دوم این که این امور عبادی هستند و عمل عبادی را می شود مورد کسب قرار داد یا نه. هر دو مانع و هر دو هر دو مانع تا حدودی اجمالا بحث شد و به عرض رسید که مدار اصلی بحث اونجاییست که همه عناصر محوری کسب از قبیل اجاره، جواله و مانند آن حاصل باشد، یعنی عمل منفعت محلله و غلایی داشته باشد، یک، قابل انتقال به مستأجر باشد، دو، اگر عملی دارای منفعت محلله و غلایی نبود یا قابل انتقال نبود، بسلان این گونه از تکسب برای آن است که اون عناصر محوری کسب را فاقد است، نه برای اینکه اینها واجب است یا عبادی است. در نمازها و روزها و حج و عمره های عبادی که نیابتاً از متوفا مثلا احیا انجام می شود و احیانا گاهی نیابت از حی هم صحیح است مثل حج، ببینیم آیا وجوب مانع است یا نه و عبادی بودن مانع است یا نه. فرمایش برهم آباقر وحید و سایر بزرگان که بگفتن اگر یه عملی واجب شد، این عمل واجب ملک خداست و قابل تملک و تملیک مانند اون نیست، یا سایر شبهاتی که در همین زمینه راه شد، اون شبهات نقل شد و نقد شد. الان در مسئله عبادیت هستیم که آیا عبادی بودن یک امر مانع اجاره هست یا نه، مانع تکسب هست یا نه. اونا که میگفتن که و میگن که عبادی بودن مانع تکسب است، فرمایشون این است که در عبادت اخلاص معتبر است. هر عبادتی باید لله سبحانه و تعالی باشد خالصا، این است. و این اخلاص هم زمیمه بر نمیدارد، لذا اگر ذره ریا و سمعه در محدوده عبادت راه پیدا کند، این عبادت می شود محرم و باطل. و این زمیمه هم زمیمه مهلک است نه مستهلک، که فرق اهلاک و استهلاک شاید در نوبت‌های قبل اشاره شد. مثلا میگویند اگر یک کسی مشغول طبخ غذاست، مقداری خاک در این ظرف غذا ریخته بشود، چون خوردن خاک به استثنای تربت سید شهدا سلام الله علیه که اندکش برای دروان جایز است، خوردن خاک محرم است. و این خوردن خاک در این حال که محرم است، چون این خاک خیلی کم هست و در اون ظرف غذا مستهلک می شود، لذا باعث حرمت نیست، می شود اون غذا را خورد. یا یک دانه انگور اگر در قوره های فراوانی مستهلک بشود، بعد به جوش بیاید، خوردنش جایز است، اینا میشه مستهلک. ولی بعضی از امور مهلک هستند نه مستهلک، مثل اینکه اگر همون کسی که در مطبخ مشغول طبخ غذاست دستش خون بیاید، یه قطره خون وارد این ظرف غذا بشود، این یه قصر خون اون غذا را مستهلک می کند، خودش مستهلک نمی شود، این مهلک است، یعنی کل غذا آلوده خواهد شد. این نظیر خاک نیست که مستهلک بشود و خوردنش جایز باشد. پس بعضی از اموراً هرچه ضعیف باعث اهلاک اون امرن، بعضی از اموراً که مستهلک بشود. ریا از اموری است نظیر قذارت ها و نجاست های اشاره شده که مهلک عمل است. یعنی اگر یه عملی 90% لله باشد، 1% ریا و سمعه باشد، کل اون عمل باطل است. این نشانه آن است که در عمل عبادی اخلاص معتبر است و باید 100% لله باشد. اگر کسی این عمل را برای اخذ تملک اجرت یا استحقاق مطالبه یا تسلم خارجی به عهد انهای ثلاثه بخواهد این عمل عبادی را انجام بدهد، پس این عمل لله نیست، خالصا لله نیست. وقتی خالصا لله نشد دیگه عبادت نیست و صحیح نیست. این خلاصه یکی از نقدهای رایج بر تکسب به عبادات. دو گروه در جواب از این شبه موفق تر از گروه های دیگرند. اونایی که بیشتر به خودشون میپردازن، از معرفت نفس و شؤون علمی نفس و شؤون عملی نفس با خبرن، میدونن در کارگاه درون چه میگذرد، اونا در درجه اولا موفقن و حرف نهایی رو اونا میذارن. اونایی که میدونن این سوخت و ساز دستگاه درونی چیه، انسان چی رو کار میکند، محدوده اندیشه کجاست، محدوده انگیزه کجاست، انسان عمل را برای چی انجام میدهد، این گونه از تکسب ها تو متن عمل راه دارد یا نه، تو نیت راه دارد یا نه، تو اندیشه راه دارد یا نه، تو انگیزه راه دارد یا نه. خلاصه اونایی که این حرف را از معرفت نفس شروع کردن، حرف اول رو اونا میزنن. بعد سایر فقها ها و محققینی که تحلیلات علمیشون دقیق است، اینا هم دستی از دور بر اون معرفت نفس دارن، چون یه امریست در درون خود ما. ما از اون جهت که از درون خودمون غافلیم، این مشکل برای ما به آسانی حل نمی شود که چی ما را وادار میکنه ما نماز اجاری بخونیم، روزه اجاری، حج اجاری، یا عمر اجاری. آیا این قصد تملک اجرت، قصد استحقاق مطالبه، قصد تسلم خارجی، اینا تو محدوده عبادت راه دارد یا نه، تو مرز نیت راه دارد یا نه، یا بیرون در دروازه عبادت است؟ این نه آیهش در قرآن نه روایتی است که رو تحلیل کند. این رو اگر کسی از خود شروع معرفت خود شروع بکند، حرف اول رو میزند. اونها خب راه خاص خودشون دارند و بسیار کم هم هستند. اما از این به بعد کسی بخواد حرف فقیهانه و اصولی بگوید، اینا البته فرق دارن، بعضی هستن که دقیقن، بعضی هستن که متوسطن. حالا که ما دستمون از اون طایفه اولا کوتاه هست، ببینیم طایفه ثانی چی میگن. نظر این گروه آن است که ما در تحلیلات مفهومی که هیچ چاره‌ای به اون شهود و حضور نداریم، فقط از مفهوم سخن میگوییم، در تحلیلات مفهومی وقتی که مسئله ارزیابی میکنیم، میبینیم مسئله اخذ اجرت در واجبات، این هیچ کاری با عبادات ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر کسی با عقد اجاره یا عقد جعاله یا سایر عقود متعهد شده است لزوماً یا جوازاً که برای کسی حج برود یا عمره انجام بدهد یا نماز بخواند یا روزه بگیرد، اونجا که محدوده عقد است، غیر از اونجاست که محدوده معقود علیه است. محدوده نماز کاملاً جداست. یه پیمان اجاری بستن با وصی یک متوفا که نمازهای متوفا رو این شخص بخواند. این پیمان اجاری یه عقد حقوقی است. وجوب وفا هم میاید روی این عقد، که وجوب هم میاد روی وفای به این عقد. پس عقد میبندن که این عمل عبادی را که نیابتن از فرو متوفا این عمل عبادی را انجام بدن. عقد میبندن که نیابتن از او متوفا این عمل عبادی را انجام بدن. پس عمل عبادی محدود خاص خودش دارد، یعنی نماز لله است. این شخص متعهد می شود که نیابتن از زید که متوفاست این نماز را لله بخواند. وجوب می آید روی وفای به عقد در اجاره مانند آن. این شخص اجیر بر او لازم می شود که به این تعهدش عمل بکند. خب پس یک وجوب حقوقی است که روی عنوان وفا می آید. این یک وجوب حقوقی است. یک وجوبی است روی صلات آمده که وجوب عبادی است. این وجوبی که روی وفا آمده یه امر حقوقی است بین مجر و مستأجر است. اون وقت اون موجر که اجیر شد برای نیابتن از متوفا نماز بخواند، وقتی میخواهد به این عقد وفا کند میرود وارد محدوده نماز میشود. در اونجا هیچ سخن از غیر خدا نیست، فقط سخن از خداست. 4 رکعت نماز نیابتن از متوفا، 4 رکعت نماز بخواند لله. این محدوده، این منطقه منطقه ممنوع است. اصلا سخن از پول نیست به عهد انهای ثلاثه، نه قصد تملک، نه قصد استحقاق مطالبه، نه قصد تسلم خارجی، که این امور ثلاثه امور حقوقی است. تو محدوده اجاره است بین مجر و مستجره. این شخص وقتی که محدوده حقوقیش رو طی کرده وارد محدوده وفا می شود. حالا خود وفا کند، وفا کند چی؟ در این محدوده فقط اوست به خدای او، همین. در محدوده که دارد نماز برای متوفا می خواند، یا حج و عمره برای متوفا انجام می دهد، یا روزه برای متوفا می گیرد، در این محدوده جز خدا چیزی دیگر نیست. در این محدوده اگر ریا کرد که خودش مشکل دارد. در این محدوده هیچ چیز نیست الا لله، و این هم عبادت خالص است. اگر ما این تحلیل عقلی را که سید استاد رضوان الله علیه در نقد فرمایش مرحومای ناینی بارها می فرمودن، به این که این چنین نیست که اگه کسی نذر نماز شب کرده نماز شب بشه واجب، یا اجیر شده نماز شب بخواند نماز شب بشه واجب. مسئله حقوقی را از مسئله فقهی باید جدا شد، مسئله معاملات را از مسئله عبادات باید جدا شد. اینجا 4 امر کاملا گسیخته به جدای از هم است. یکی وجوب حقوقی است روی وفا می رود، یکی وجوب عبادی است روی صلات می رود. این شخص در محدوده حقوقی متعهد می شود که پول بگیرد. پول بگیرد که چی کار کند؟ پول بگیرد که وارد محدوده صلات بشود، بینه و بین الله نماز را فقط برای رضای خدا بخواند. بنابراین هیچ محذوری برای چیزی که مزاحم اخلاص باشد وجود ندارد.
بله. در این رابطه اگر ما بیان ترسه وجوب را هم برای یافته های بشری بیاریم در کنارش بذاریم، آیا این حجیت هم داره یا نه؟
بله، حالا قبلا هم مستحضرید اینا را نمیشه گفت پدیده های بشری. یه وقت هست که مسئله خیالات هست، متخیلات هست، موهومات هست. اینها وساوسیست که شیاطین و انس و جن ایراد کرد. یه وقت هست برهان عقلی است. این برهان عقلی رو که انسان نداشت این از فطرتی که ذات اقدس اله به او عطا کرده است دارد که فطرت الله التی فطر الناس علیها و از الهامات الهی است که فالهمها فجورها و تقواها. این اگر در حد قطع باشد نظیر روایات متواتر است، حجت شرعی است، و اگر طمأنین آور باشد نظیر صحیحه زراره و صحیحه محمد مسلم است که حجت شرعی است. فهم بشری و نه وهم او حجت الله است، مثل صحیح زرار است، مثل صحیح محمد مسلم است، به دلیل اینکه با همین فهم خدا انسان را به جهنم میبرد. بارها برزتون رسید که الان در بسیاری از بخش ها حجت بین خلق و خدای خلق، بین خدا و خلق او، همین براهین عقلی است، همین فهم عقلانی است. اگر به حد برهان قطعی برسد نظیر روایات متواتر بشود که حجت شرعی است، و اگر در حد طمأنینه باشد نظیر صحیح زراره و صحیح محمد مسلم است. اگر در حد ظنون غیر طمأنینه ای باشد حجت نیست، مگر اینکه کسی غالب انسداد باشد و مطلق زن را حجت بدوند. در ادله نقلی هم همینطور است. یه وقت از خبر متواتر برای امر اقامه می شود، این قطع نقلی است. یه وقت از صحیح زراره اقامه می شود، این طمأنینه نقلی است. یه وقت یه روایت مرسل ضعیف اقامه می شود، این زن غیر معتبر است. اگر کسی قائل به انسداد شد، مطلق زن را حجت دانست در اصل غیبت، بین گونه از ظنون هم عمل می کند. اگر کسی غالب انسداد نشد کما هو الحق، متزن مطلق را حجت ندانست کما هو الحق، به اینها بهانه میدهد. اون چه که باعث بهشت و جهنم رفتن است حجت شرعی است. چرا شخص اگر به صحیح زرار عمل کرد اهل بهشت است و اگر با این مخالفت کرد اهل جهنم است؟ برای که با حجت شرعی در افتاد یا برابر حجت شرعی کار کرد. در تمام کارهای عقلایی هم همینطوره، چه در پزشکی، چه در دامداری، چه در شیلا، چه در کشاورزی، چه در دریانوردی. اگر یک کسی حالا یا خلبان است یا کاپیتان است یا راننده اتومبیل است، این اطمینان دارد که این جاده خطر دارد، رو کارشناسی. خب تمام حجج شرعی که روی اطمینان باید بار باشه در اینجا بار است. نماز در اینجا تمام است، نماز مسافر در اینجا تمام است. اگه کسی اطمینان دارد به این خطر این سفر بشه معصیت، نمازش تمام. این یکی. و هر گونه خطری واقع شده است، این شخص عهده‌دار اوست و این رو در قیامت به جهنم میبرن. میگن تو که میدونستی این سفر دریایی یا هوایی یا زمینی خطر داره، چرا جان مسافر رو به زحمت میدی؟ این به جهنم میبرن. و بعد این کاپیتان یا این خلبان یا این راننده آیا میتونه در قیامت بگه خدایا شما که با صحیح زراره به من نفهموندی که اینجا این خطر داره؟ که خدا هم فهمد این فهمی که به تو دادم این همون صحیح زراره منه دیگه. تو که میدونستی اینجا خطر داره چرا مسافر رو بردی؟ خب چرا این شخص به جهنم میبرن؟ برای اینکه این رو اصول کارشناسی فهمید که این سفر دریایی خطر دارد، یا این سفر آسمانی خطر دارد، یا این سفر زمینی خطر دارد. در پزشکی همینطوره، تو دامداری همینطوره، تو کشاورزی همینطوره، تو شیلات همینطوره. همه اینها با حجج شرعیه اداره میشه. اینا که عقل رو گذاشتن کنار و دین را در کتاب و سنت خلاصه کردن، یعنی دین را نقل کردن، عهد الجناحین را گذاشتن کنار، دین را در نقل خلاصه کردن و بس، تو این دو دهه اشکالاتشون اینه که فقه مدیریت نداره. مدیریت مال علم است. فقه فقط ارزش ها رو میگه، نه دانش ها رو. فقه نمیگه شما چجوری سد بسازید، چجوری کشاورزی کنید، چجوری. اینا خیال میکنن براهین عقلی جز فقه نیست. اینا خیال میکنن عقل جز حجت شرعی نیست. رو هم اون هوس ها باطل که میگفته مطلب عقلی است یا شرعی، عقلیست یا دینی، عقل را در قبال شرع و دین قرار می دادن. در حالی که باید بگوییم این مطلب عقلیست یا نقلی به کلاه ما دینی است. این مطلب عقلی است یا سمعی به کلاه ما دینی است. این دو نیست که عقل در مقابل دین باشد. عقل در مقابل سمع است، عقل در مقابل نقل است. تو کتاب‌های فقهی ما البته این مطلب فراوان هست، منتها تحلیل معرفت شناسی روش نشده. اینکه برهم شیخ رضوان الله علیه و دیگران فرمان به اینکه این مطلب فقهی یدل علیه الادله الاربعه العقل و نقل کتاب و سنت و اجماع، عقل یکی از حجج شرعی است. در اصول که قسمت مهمش به عقل تکیه کرده، الان اصول جزء علوم اسلامی است دیگر. خب مشتق بسیط یا مرکب؟ اینکه نه آیه داریم نه روایت. امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه؟ نه آیه داریم نه روایت. اجتماع امره جایز یا نه؟ نه آیه داریم نه روایت. همه این بحث های عمیق اصولی روی عقل میگرده و اصول جزء علوم اسلامی ماست. منتها حالا چون در حوزه تدریس میشه، میشه جزء علوم اسلامی. اگر همین عقل با رعایت خطوط کلی نقل، کشاورزی را، دامداری را، شیلات را، دریانوردی را تنظیم بکنه، تو حوزه های علمی تدریس بشه، باید میشه کشاورزی اسلامی، دریانوردی اسلامی، هواپیمایی اسلامی. اسلام یا با عقل کشف میشه یا با نقل. منتها همونطوری که نقل ها را باید با هم بسنجیم، عام داریم، خاص داریم، محکم داریم، متشابه داریم، عقل ها هم به شرح زن، عقل و نقل هم به شرح زن تا به حجت شرعی. بنابراین این فهم بشری حجت خداست. این طور نیست که این تا کسی در معرفت شناسی بگوید که دین مقدس است، ولی وقتی به زمین آمده با غبار بشریت آلوده می شود قداستش از دست می داد. خیر، این دین که مثل بارون نیست به زمین بیاد تا با غبار بشریت درک بشه. که الفاظ دین بله به زمین آمده، انسان میگوید، میشنود، میخواند به مانند آن، اما معنای دین، معنای آیه، معنای صحیح زراره، این در ملکوت است. این معناست، معنای که مثل بارون نیست. این شیخ انصاری میخواد رضوان الله علیه که با الصلات و معراج المؤمن بره بالا 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 تا بفهمه صحیح زراره یعنی چی. مگر معنای صحیح زراره آمده زمین؟ مگر آیات قرآنی آمده زمین؟ مگر اینا زمینی شده تا غبار بشریت بگیرد؟ اینا همچنان آسمانی هستند. لا یمسه الا المطهرون، منتها مصداق کاملش اهل بیت هستند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب برای معارف قرآن، معارف اهل بیت علیهم السلام، اینا تو آسمونه، بله الفاظش تو زمینه. این انسان است که با معراج بالا می رود، ملکوتی می شود، اونجا می گیرد. مگر این معانی این روایات تو زمینه؟ تا کسی بگوید دین مقدس است ولی وقتی که به زمین آمده غبار بشریت او رو تیره می کند از قداست می افتد. خیر، اینا ملکوتی هن و همچنان در ملکوت هن، رجال الهی بالا می روند، او رو اونجا می یابند. منتها اون کسی که از سلم سالم استفاده کرده، از نردبان خوب استفاده کرده، دستش به او رسیده، شده شیخ انصاری و همون حرف آورده، لذا فتوای شیخ میشه مقدس. و کسی در رفتن اگر درست عروج نکرده، لغزیده، گرفتار وهم شده، بدای مغالطه افتاده، او بله فتواش مقدس نیست. کسی که در معرفت شناسی سخن میگوید تو صف سوم نشسته است. صف اول صف دینه، صف دوم صف فقیهان و مفسران و حکیمان و متکلمان اینهاست، صف سوم صف معرفت شناسه. این معرفت شناس باید بداند که بعضی از این فتاوا مطابق دین است و مقدس. هرگز نمیتواند بگوید که به نحو سالبه کلیه که دین مقدس است ولی هیچ فتوایی مقدس نیست. نه، در تشخیص باید وارد صف دوم بشود، با فقها یا با حکما بحث بکند تا معلوم بشود کدوم مقدس است کدوم مقدس نیست. به هر تقدیر اون چرا که انسان با برهان عقلی میفهمد اگر قطعی است مثل روایت متواتر است، و اگر طمأنینه آور است مثل صحیح زرار است، و اگر ظن مطلق باشد که خب حجت نیست. قرار از این است که این میشه حجت شرعی نه فهم بشری. سرش اینه که اینها بشر را منقطع عن الله میبینن، نه خلیفت الله. اون فطرت بشری را گذاشتن کنار، اون فالهمها فجورها و تقواها را گذاشتن کنار، قارونی فکر میکنن. این قارونی فکر کردن یعنی چی؟ این خطر همه ما را تهدید میکنن. اینی که گاهی از زبان ما هم در میاد که من خودم زحمت کشتم، 30-40 سال زحمت کشتم اینا را فهمیدم، این حرف حرف قارون است، نه حرف یک موحد. اون که میگوید انما اوتی تو علا علمین، همون قارونی فکر میکند. ممکنه موسوی حرف بزند ولی قارونی فکر میکند. تا این فکر و این ویروس در ما هست قارونی فکر میکنیم، ولو به موسوی کلیم سلام عرض میکنیم. همین که گفتیم الحمدلله الذی هدانا، الحمدلله الذی اکرمنا، مروش موسوی فکر میکنیم. ولی اگه بگی من خودم زحمت کشتم، 30-40 سال زحمت کشتم، عالم شدم، این همان است. انما اوتیت هو علی علمه. خب بنابراین اون چیزی که ما میشنویم، میخوانیم، میگوییم، مینویسیم، اینا علل ممده و معده است. مگه علم تو آهنگ مدرس است؟ این لفظا علم است. مگر علم تو نقوش کتاب است؟ اون الفاظ علمه. علمی حقیقت مجرد است، نه از زبان استاد می آید، نه از نقوش کتاب نشأت می گیرد. یه حقیقت مجرد را که تو مدرسه و تو کتابخانه جستجو نمی کنه، که اینا علت ممده است. اینا زمینه را آماده می کند، این الفاظ، این قراردادها زمینه را آماده می کند تا نفس شنونده یا مطالعه کننده آماده بشود، تا اون علم الانسان ما لم یعلم کار خودش انجام بده. او معلم است، نه معلم یعنی مدرس، نه معلم یعنی کتاب. اگر علم حقیقت مجرد است کما هو الحق، حقیقت مجرد نه در آهنگ تدریس مدرس است، نه در نقش نوشتار اون مؤلف. علم کجا و کتاب کجا؟ علم کجا و سالون درس و بحث کجا؟ اینا نظیر شیار زمین است، نظیر بزرفشانی است که ذات اقدس اعلام فرمود شما کشاورز نیستید، شما حارسید، نزاره. کار شما اینه که یه جمادی را از جای به جای منتقل میکنید، همین. یعنی این حبه ها را از انبار میارید زیر زمین میذارید، یه نقل مکانی میدید. افرعیتم ما تحرسون، کار شما حرس است، یعنی جابجا کردن این اجرام. همین افرعیتم ما تحرسون، نه تزرعون. افرعیتم ما تحرسون، انتم تزرعون و هم نحن زارعون. شما زارید یا ما؟ ماییم که مرده را حیات میدیم، ماییم که یکی را 70 تا میکنیم 700 تا میکنیم. ما هم که بگیم یه طرف ریشه، یه طرف جوانه، یکی دیپایی، یکی بالا، یه روز سبزش بکنیم. شما که خبر ندارید که. تدریس هم همینطوره، تألیف هم همینطوره. کار یک مدرس یا مؤلف حرس است، نه زرع. اون که حیات بخش است، علم الانسان ما لم یعلم است. بنابراین هم مشکل مدیریت فقهی و علمی که این دو دهه مطرح بود حل می شد، همون قداست فتواها حل میشد که میگفتن فتوا مقدس نیست، دین مقدس است. اینا حل میشد، اینا خیال کردن که کتاب و سنت مثل بارون است میاد رو زمین، در حالی کتاب و سنت الفاظش رو زمینه اما معانیش آسمانی. انسان تا آسمانی نشه درش نمیکنه. برابر اینا بشه حجج شرعی. در این محدوده اخذ اجرت در عبادات، وقتی که ما یک حکم مسئله حقوقی داشتیم به مسئله فقهی، وجوب میاد روی وفا، یه وجوب عبادی میاد روی صلات. این شخص اجیر وقتی خارج از محدوده، بیرون دروازه نماز و روزه و حج و عمره، با اون وصی قرارداد بست که من به نیابت از فرومت وفا امسال مکه میروم، این تموم شد. این بیرون از دروازه است. وقتی وارد میقات شد، مثلا در مسجد الحرام، مسجد عند الاحرام بینه و بین الله هیچی فاصله نیست، دارد نیابتن از اون متوفا حج را لله خالصا انجام میده. اونجا که جای صحبت پول نیست. آمدن تا اینجا که جزء حج نیست، جزء طریق است. اینا جزء طریق است، خارج از محدود است. بر اینجا که امر عبادی نیست، این آمده که اون پیمان حقوقیش رو وفا بکنه. اگر اونجا هم قصد قربت که از ثواب میبرد، اگر قصد قربت نکرد ثواب نمیبرد، چون وفای به عقد یه واجب توسلی است. این خارج محدود است. حالا اینجا منطقه ممنوع است، وارد مسجد شجره شد. از مسجد شجره تا پایان حج و عمره چیزی جز خدا مطرح نیست. بله بله، اینجا بله، اینجا امر توسلی است، چون وفای به عقد امر توسلی است. این باید وفا بکند، به عقد اجاره دارد میاد وفا بکند. اگر چون که روی این قصد وفا هم، در این وفا هم قصد قربت کرده از ثواب میبرد. اگر در اینجا قصد قربت نکرده، چون هر امر توسلی را انسان به قصد خدا انجام بده ثواب میبرد. اگر نه که خب ثواب نمیبرد، کار حقوقی انجام داده. بله، حالا نشانه این که ما می توانیم اهداف و اغراض دیگر هم داشته باشیم در تأیید این بیان، اون منافع فراوانی است که برای عبادات ذکر شده، یک، و خطر ریا و سمعه را هم بار دیگر باید تشریح بکنیم، دو، که چطور این ویروس کل عمل رو باطل میکنه. این ریا چی هست که عمل رو باطل میکنه؟ یه زمیمه است، یه انگیزه دیگری است که چون با عبادت جمع شده است عبادت به هم زده، یا نه اصلا یه خطر دیگری دارد ریا، یه چیز دیگری است، از سنخ دیگری است. اما مطلب اول، شعر مقدس به ما فرمود به این که برای شفای مریضیتون میتوانید نماز بخونید، متوسل بشوید، روزه بگیرید، برای آمدن باران نماز استسقا بخونید و امثال ذلک. هر مشکلی دارید استعینوا بالصبر و الصلاة. فواید فراوانی، مسافری دارید سالم برمیگرده، مریضی دارید درمان بشه، خوشسالی دارید برطرف بشه، ده ها منفعت دیگر گفتن که فرو نماز بخونید، فرو دیار دار بخونید، فرو زیارت بخونید، فرو روزه رو بگیرید، مشکلتون حل میشه. خب که فراوان هم هست، اشخاصی که به این انگیزه ها برای اینکه بیمارشون درمان بشه، خوشحالیشون برطرف بشه و مشکلاتشون برطرف بشه، نماز بخواهن روزه میگیرن، آیا اینها با عبادت سازگار نیست؟ با اخلاص سازگار نیست؟ این چیه؟ این شخص فقط الان نماز استسقا که یه نماز عادی نیست، این شخص فقط برای اینکه خوشحالی برطرف بشه من نماز میخونه، وگرنه نماز استسقا نمیخونه که. در همه این موارد این چهار امر رو باید از هم جدا کرد. یکی خارج از محدوده نماز یا روزه و مانندان است، یکی هم داخل در محدوده. اون چی که داخل در محدود است این است که این شخصی که آمده در مصلا دارد نماز استسقا میخواند، این نماز را لله سبحانه و تعالی خالصا میخواند، محض فقط برای خدا بخونن. این یک. اما از این سوال میکنیم این نمازی که برای خدا خوندی از خدا چی میخواهی؟ از این به بعد تفاوت ظهور میکند. به اندازه اسماء الحسنا که گوشه از اون در دعای نورانی جوشری کبیر آمده که بیش از این هاست، به اندازه و به ارقام این دعای جوشن کبیر اسماء الحسنا الهی مردم انگیز دارن. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، هر کسی اسمی از اسماء الهی رو میطلبد. هر کسی مشکلی دارد، بالاخره بعضی مشکل علمی دارن، بعضی مشکل اخلاقی دارن، بعضی مشکل بیماری دارن، بعضی مشکل مالی دارن، بعضی مشکل مسکن دارن، بعضی از این مشکلات مادی و معنوی فراوان دیگه. خب هر کسی این وقتی وارد محدود نماز شد، بین خود و خدا خود جز خدا چیزی نمی طلبد، فقط برای رضا خدا می خواهد ولاغه. این 100% برای خداست، منتها نمی داند از این خدا چی بخواهد. اگر علوی فکر کرد سلام الله علیه و اجمعین، میگوید انما نطعه بکم لوجه الله لا نورید و میکم جزا مرا شکر. اگر مثل اونها بود ربنا تقبل منا میگوید، اگر نبود یدعوننا رغبن و رهبن هست، یدعونه خوفن و طمعن هست، که خود آیات قرآن ترغیب را از یک سو، ترهیب را از سوی دیگر، طمع را از سوی دیگر، خوف را از سوی دیگر اینا بیان کرده. و اون روایت نورانی که فرمود عبادت سه قسم است، بعضی خوفن، بعضی شوقن، بعضی شکرن، مؤید این است که این اهداف یعنی خارج از محدوده نماز است و برای این از ذات اقدس الهی اینا رو میخوان و هر قسمش صحیح است. یعنی اون کسی که خوفن، بعضی ها نظیر من امر تابوز بسار بزرگان فتوا به بطلان عبادت کسانی دادن که خوفن من النار نماز میخونن، شوق الجنه نماز میخونن. مگر از خدا غیر خدا رو بخواهی، این باعث بطلان عمل است. کی رو برای شیخ بهایی بسیار محققین رد کردن و غالب محققان ما هم این رو بردود میدونن که این چنین نیست، به دلیل اینکه خود همین روایت نشانه صحت عبادت های سگان است. منتها این گونه از افراد که خوفن نماز میخوانن یا شوقن الجنه نماز میخوانن، نمیدانن از خدا چی طلب بکنن. بعضی ها لقای او را میخوان، اسم اعظم او را میخوان، اعظم اسماء او را میخوان، بعضی اسماء مستا و اسماء ناظره را میخوان. این یه بحث. اما اون ویروس ریا، ریا یک فریب است، نه تنها یک زمیمه. ریا معناش این نیست که بخواد به دیگران نشون بده من دارم نماز میخونم، معنی ریا این نیست. معنای سمعه این نیست که به گوش دیگران برسارد که من فلون کار خیلی کردم. خیر، حقیقت ریا دو چیزه، حقیقت سمعه دو چیزه، که جز نیرنگ و مگر چیزی در اون نیست. ریا معنیش اینه که به دیگران دارد نشون میدهد که من برای خدا دارم عبادت میکنم و دروغ بگوید. این فقط میخواد به دیگران نشون بده. وگرنه اگه کسی بگه صلوا کما رأیت و انی اصلی لله نماز بخونه و به دیگران نشون بده که ببینی من چی لله نماز بخونم، این که ریا نیست. ریا آن است که میشه شرک و دروغ درش است. به دیگری داره نشون میدهد که من برای خدا دارم نماز میخونم و نباشد، یا به گوش دیگران برسارد که من دارم برای خدا نماز میخونم و نباشد. چنین چیزی یه ذره شب راه پیدا کند میشه مهلک. ریا منش اینه، این شرک است. ریا که شرک است، جو همین جهته، این ویروس دیگه است. اما اون اهداف دیگر با توحید کاملا هماهنگه. تمام اون چیزی که به عنوان نماز استسقا، به عنوان تبصر، به عنوان شفا، به عنوان حل مشکلات مادی و معنوی که برای اذکار و اوراد و ادعیه ذکر شده است، همه اینها با متن توحید مطابقه. زیرا این شخص این نماز را یا این حج را یا این را فقط برای رضا خدا می‌خواند ولا غیر. اونگاه به خواستش رو به خدا عرض بکنه، خدایا من حالی که به تو متقرب شدم با این نماز، خواسته من اینه که فرو مشکل من حل کنی. این نه تنها مخالف نیست، موافق است. لذا این همه اهداف برای عبادات ذکر شده. یه بیان نوراری مرحوم شیخ الرئیس دارد، میگه ده ها اولا المتفلسفه، اون که یه کمی این بحثا رو خونده بعد میگه به این که چه ربطی بین نماز استسقا و آمدن بارون داره، و اصلا نه فیلسوف است، نه حکیم است، نه متکلم. ده ها اولا المتفلسفه المتشبه بالفلاسفه، میگه اون که نتونه ثابت کنه بین نماز استسقا و آمدن باران چه ربطی است، و که حکیم نیست. و این قرآن است که در فرمود و الّا استقام علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگه اینها مستقیم باشن ما باران به موقع میفرستیم. خب کسی میخواد نماز استسقا بخونه فقط برای رضای خدا، به او متقرب میشه، و بعد از او سوال میکنن چه میخواهی؟ این بی خدای بارون میخواد، از او میخواهد. پس با ریا تفاوت جوهری داره، نه که از اون سنخ از اون معفو است. اینها حالا من بعضی از شبها تب میکنم، اجازه بدید که تا روز شنبه انشاءالله با واسه تعطیل باشه، شنبه انشاءالله برسته خدمت شما. الحمدلله.